بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت اساتید و پژوهشگران گران قدر. همچنین تشکر دارم از دوست فریقته و دانشمندم جناب آقای عیسی نژاد که این فرصت را در اختیار من قرار دادن، و همچنین تشکر دارم از عوامل نشست امروز، به ویژه جناب دکتر استادم جناب آقای باقستانی و همچنین جناب آقای دکتر زهیری و همه دوستانی که در این برگزاری این نشست دخیل بودن تشکر دارم. من راستش اولین باری که دوست عزیزم این مسئله رو مطرح کرد، من یک دغدغه‌ای رو مطرح کردم و شایدم جسارت کردم به خاطر همون دغدغه‌ای که بوده، به اصطلاح قبول کردم که در این نشست در خدمت دوستان باشم. در واقع میخواستم اون دغدغه رو مطرح کنم و بعد از اساتید بزرگوارم و پژوهشگران عزیز کمک بگیرم در رابطه با حل این دغدغه. و اصل مطلب کتابی هست که جناب دکتر حسین کمالی که یکی از به اصطلاح تحصیلگردگانی که در غرب حضور داره، حالا من البته شناختی از ایشون به اون صورت ندارم تا از چه مدتی اونجا بودن، کتابی نوشتن اخیراً ازش چاپ شده تحت عنوان خدا انسان در تهران. خدا انسان و تهران، البته من فارسیش رو گفتم، اگر به همین عنوانم سرچ کنین خدا انسان در تهران، اگر به همین عنوان اگه سرچ بکنین فایل به اصطلاح کتابی که به صورت انگلیسی از بهن روزم ما پیگیری کردم تا کنون ترجمه نشده موجود هست و حتی میتوانین دانلود کنید. در واقع تو من به متن اون اشرافی ندارم به اون صورت، اما همین عنوان و یه مقدار پاری از توصیفاتی که در اتباع این کتاب صورت گرفته فکر رو من مشغول کرد و این مسئله رو برای من ایجاد کرد که آیا واقعا خدا در تهران با خدا در مشهد فرق میکنه؟ فرقی داره؟ خدا در مثلا مردم شهر که میگم، من منظور مردم اون شهر، اعتقادی که مردم شهر تهران به خدا دارن با اعتقادی که مردم مشهد نسبت به خدا و اون تبعات بحث خدا دیگه، الان ما خدا که میگیم منظور این که بحث دین هست و اون ملزومات مباحث دینی هم از باور و کردار و پندار، مردم شهر تهران و مردم شهر تبریز و مردم شهر شیراز، مردم شهر اصفهان که به اون دین ملتزم هستن، مردم که میگه مردم عموم مردم هست، البته ممکنه مردم فریخته هم داخلش بشود، با مردم شهر دیگر فرق داره. همچنان که ما بحثی داریم تحت عنوان این که آیا خدای کلام امامیه و خدای کلام اشاعره یکیست، همونطوری که در اینجا بحث‌ها و منازعات مختلفی وجود دارد و همچنین در فلسفه هم به همین شکل، خدای فیلسوف مانند ابن سینا با خدای فیلسوف علامه طباطبایی یکیست یا فرق میکنه؟ حالا اینا بحث‌های هست، البته تو برخی از منابع این مباحث وجود داره، اما این بحثی که ابتدا با مسئله من بوده و مسئله من شده، ما در هیچ منابعی نمی‌بینیم و از جمله موضوعات کمتر مطالعه شده هست. خدای شهر تهران، همچنان که جناب آقای دکتر حسین کمالی نگاشتن، و مثلا فرض بکنم خدای مردم مشهد، شما میدونید که من البته با مطالعه اندکی که نسبت به کتاب جناب آقای حسین کمالی داشتم، یکی از سرفصلاش بحث طبیعت بود. گفت تغییر طبیعت در منش مردم اون شهر تغییر خواهد کرد. یعنی با تغییر طبیعت. به عبارتی شاید هم به این عنوان بگیم که مردمی که در یک شهر عرضم از شما که فقیر نشین زندگی میکنن که فاقد همه امکانات زندگی است و مردمی که در یک شهر با تمدن نشین و با تمام تکنولوژی روز زندگی میکنن، آیا این نوع زندگی و این نوع آب و هوا در باورها و پندارها و کردارهای اونها هم تأثیر دارد یا نه؟ خب فرد متدین هست دیگه، متدینی که در تهران زندگی بکنند و متدینی که در اروپا زندگی بکنند، در واشنگتن زندگی بکنند، متدین. آیا واقعا اینجوری هست که یکی از این به اصطلاح مسئولین اسبق که اشکالی ازش شده بود که شما چرا این همه دم از مسائل این چنینی و میزنین، چرا مثلا فرض بکن بچه تون در اروپا زندگی میکنه یا در فلان شهر زندگی میکنه خارج از ایران؟ ایشون میگفتن، در جواب میگفتن که نمازی که دختر من در کانادا میخواند بالاتر از نمازی که اینجا بوده. مثلا تعبیر من دقیق الان تعبیر عبارتشون دیدم، مضمونش به این، یعنی شایدم این فکر کنم این انگاره برای این به اصطلاح مسئول اسبق شایدم همین بوده که به هر حال جا مکان تغییر تأثیر میذارد در به اصطلاح گفتار و رفتار و کردار مردم. و این مسئله هست و شاید هم از اون موضوعات هست که کمتر مطالعه شده هست و شاید هم اصلا مطالعه نشده. ما این مسئله بودی که تر شد و احساس کردم که این مسئله را میتوان گره زد به بحث الهیات شهر و الهیات شهر رو از این منظر نگاه کرد. من برای که این مسئله رو یه خورده به اصطلاح بازش کنم چند نکته رو عنوان خواهم کرد. یکی این که مواجهه دینداران یا متدینین با خدا و دین و عوامل و اون پیامدهای اون دین چون مواجهی هست. ما در یک به اصطلاح دستبندی اجمالی اگر بخوایم بررسی بکنیم حداقل 4-5 مواجهه می توانیم ذکر بکنیم و البته موضوع دیگر رو مطرح خواهم کرد در همین مسئله و اون باورهای کلامی عمومی شده هست که توضیح خواهم داد که باورهای کلامی عمومی شده به چه معنی است. مواجهه مردم یه شهر با خدا و دین و نمودهای اون میتواند مواجهه معرفتی باشد. یکی از اون مواجهه معرفت است، یا مواجهه عاطفی و احساسی باشه، یا مواجهه کنشی و رفتاری باشه، یا مواجهه مناسکی باشه، یا مواجهه منشی و شاکلهی باشه، یا حتی میتواند مواجهه انگاریی باشه و هر کدام از اینا البته مباحث خاص خودشو داره. در مواجهه معرفتی که در واقع ارتباط ذهنی و ادراکی با خدا رو ما میتوانیم بحث کنیم، این مواجهه ذهنی و ادراکی با خدا و با دین و با نمودهای اون میتواند به دو دسته تقسیم بشه. برخی از این مواجهه جاهلانه هست، برخی از این مواجهه عالمانه هست. بنابراین مردم اون شهر در مواجهه معرفتی با دین و نمودهای اون میتواند جاهلانه باشد، میتواند عالمانه باشد. جاهلانه یعنی اینکه بدون شناخت و بدون معرفت نسبت به دین و نسبت به نمادهای اون ممکنه دست به عمل اون و انجام اون مسئله هم بزنند. مثلا فرض بکن به عنوان مثال طرف نماز میخواند اما معرفتی و شناختی از این نماز و فلسفه این نماز و چرا نماز میخواند شده مثلا نداشته باشه. طرف به زیارت که یکی از نمادهای همین دین هست ملتزم هست، زیارت میرود اما شناخت و معرفتی از اون موضوع ندارد. عادتی هست که باید شب جمعه به قول مشهدی ما سال یک بار میرویم. این عادتی هست دیگه. حالا برای خودشون یک توجیه هم کردن که خب وقت باشد برای زائر. ما سال یک بار، یه عادتی هست و این کار رو ممکنه شناختی از اون کسی که زیارت میکنن شناخت و معرفتی از اون نداشته باشد. خب یقین میدانید که اگر این زیارت ما، اگر این خواندن و برگزاری نماز ما با معرفت باشد، خب یقینا اون طوری که تحصیل خواهد شد و حاصل اون شخص خواهد شد با اون چیزی که آگاهانه نیست، جاهلانه است، خب زمین تا آسمان فرق خواهد. یا مواجهه ما با دین و نمودهای اون ممکن است احساسی باشه و این احساسی هم ما میتوانیم حداقل به سه دسته تقسیم بکنیم. یا گاهی اوقات مواجهه ما افراطیه، گاهی اوقات مواجهه ما ممکنه تفریط هست و گاهی مواجهه ما اعتدال. خب یقینا اگر مواجهه اون احساس ما نسبت به این دین و نمودهای اون معتدل و عاقلانه باشد، خب اون چیزی که حاصل خواهد شد یقینا برتر از اون چیزی که با افراد صورت بگیرد یا با تفرید صورت بگیرد. با ممکنه مواجهه ما مواجهه رفتاری باشه. مثلا شما موقعی که گرفتار هست یا موقعی که مسئله برایش پیش می آید احساسی برخورد می کند. مثلا فرض بکن نامش افتاد که امسال می خواد برود حج، درست؟ خب به فکر می افتاد که بایستی بخششی از دیگران، حلالیتی از دیگران بگیرد و کانه این یه نوع مواجهه احساسی است. اگر روی بحث شناخت و معرفت می بود، خب این بخشش و این عفو در همه دوران بایستی صورت می گیرد. اما ما می بینیم که بسیاری افراد به همین شکل هست. موقعی که حج می روند یا موقعی که مباحث این چنینی برای مواجه می شوند، به این فکر می افتند که خب بایستی یه حلالیتی بطلبند، یک انفاقی بکنند، بخششی بکنند. در نوعی بخشش فقط در این ایام وجود دارد و در ایام دیگری این بخشش وجود ندارد. یا اینکه مواجهه ما میتوانم البته خب همشو به اصطلاح یاد نمیکنم چون وقت زارن اندک هست، اگر فرصتی شد این رو به صورت نوشته ای در اختیار خواهم گذاشت. یا مواجهه ما انگاری است. انگاره چی هست؟ شاید اولین بار در فضای به اصطلاح مطالعاتی ما و حتی در فضای مکتوم ما شاید جناب آقای دکتر قرامالکی این مباحث رو مطرح کردن. بحث کتابی دارن ایشون تحت عنوان قدرت انگاره که من توصیه میکنم حتما دوستان چه در حوزه مباحث اجتماعی فعالیت میکنن، چه در مباحث به اصطلاح روانشناسی مطالعه میکنن، چه در مباحث دیگر هم مطالعه میکنن و حتی مباحثی دوستانی که بحث الهیت شر را پی میگیرن حتما این کتاب را مطالعه کنند. انگاری چیست؟ حالا من به وسط اجمال میکنم دوستان همه استاد است من درس پس میدم، انگار یعنی اون تصور و اون نقاشی که تو ذهن ابتداءن صورت میگیرد بدون یک نوع تحلیل و به اصطلاح تصدیق و تصوری. اولین تصوری که انسان از یک شی تو ذهنش و نقاشی که نسبت به اون شی در ذهنش ایجاد میکند به اون انگاره میگوید. نمونش ما الان به اون مسئله واضح میخوام بزنم اینه که شما در حالا تو همین آستان قوس ما سه تا تولیت داشتیم. مالا از اول از تولیت مثال بزنم، بعض از خود مردم هم مثال خواهم زد، این بحث انگاره یه مقدار واضح بشود. شما میدانید که معمولا اینجوری میگوین یا مرسوم هست که جناب تولیت فقید ما جناب آقای طبسی امام رضا رو سلطان میدید و اتفاقا چیزهایی که ساخت و ساختمانه که همه سلطانی انجام داد و کارهایی که انجام داد سلطانی بود. جناب آقای رئیسی خدا حفظش کنه امام رضا رو به اصطلاح امام ضعفا میدید، درست؟ و بیشتر در راه این بود که قضای توضیح کند و معین ضعفا به تعبیری امام رضا رو می انگاشت. جناب آقای مروی امام رضا رو عالم آل محمد میبینه، البته اینا خودش هم چندین بار در برخی از سخنانش مطرح کرده که من امام رضا رو به این شکل میبینم و بیشترم کارهایی که انجام داده در این راستای این بوده که عرض مورد شما که مباحث علمی امام رضا را پی بگیرد. خب اینا همه نشانگر چیه؟ نشانه اینگه که ما امام رضا را در تخیل اولی در تصور اول ما چی میبینیم. حالا اینم از این جهت مثال زدم، شما به مردم عوام در سطح شهر هم اگر نگاه بکنید به همین شکل وجود داره. امام رضا را اون طوری که تصور میکنن به زیارت امام رضا میرون، میبینید که گاهن امام رضا را عرض موضوع شما که اینجا یک محولی میبینن که امام رضا مثلا فرض بکن شوهر انتخاب میکند، زن انتخاب میکند برای زوجه، یا خونه تعیین میکند، طرف مشکل مسکن دارد، مشکل نمیدونم مرضی دارد و از اینا خوبه به نحوی. اما امام رضا را به این شکل دیدن این شاید هم اون انصاف مطلب ادا نشود. شما میبینید که اکثر یعنی غالب مردم عوام به این شکله. امام رضا اونطوری که نقاشی که تو ذهنش هست از امام رضا توقع اون به اصطلاح در اون ظاهر مزوری که اتفاق میافتد امام رضا رو میبینن. بنابراین اون معرفتی که اول گفتم اون معرفت و اون شناخت نیست. بنابراین زیارتی هم که انجام میشود زیارت بدبستونی هست، بدبستونی حتی دنیایی، درست؟ اون معرفتی که صورت میگیره و اون انتظاری که ما از یک زیارت متعالی داریم نیست. ما در مثلا در نماز هم به همین شکل هم دیگه، اگر نماز اگر با معرفت صورت بگیرد خب میشود تنها علی الفحشاء و المنکر، اما اگر با معرفت فقط رفع تکلیف صورت بگیرد خب یقینا اون ممکنه اون تنها علی الفحشاء و المنکر ممکنه نباشه. این نکته ای که من فقط تربس کردم این مواجه های مختلف را ما می توانیم نسبت به مردمی که نسبت به دین و به اصطلاح نمودهای اون دارن تصور کنیم. نکته بعدی رو که دوست داشتم که اینجا مطرح کنم و اساتید گرامم کمک بگیرم بحث های کلامی عمومی شده هست. یک مباحث جدیدی هست، حالا من در حوزه رشته خودم این بحث رو، شما این بحث ها رو می توانم مثلا فرض بکن بحث های فقهی و بحث های دیگر هم پی گرفت. آیا واقعا اونطوری که مردم عرض موضوع شما که یعنی این حالا مثلا بحث فقهی، اون مباحث فقهی که در مجامع علمی مطرح هست مردم به همون شکل این به اصطلاح مباحث فقهی را دریافتن یا نه اون چیزی که خودشون برای خودشون باب به باور رسیدن و همون شکلی که خودشون تصور میکنن انجام میدهند. من بازم دوست دارم که تحقیقی که جدیداً شده است، اتفاقا همین امسال آبان ماه صورت گرفته که در واقع این جزء تحقیقات پیمایشیه که موج چهارم یاد گرفت نام گذاری شده، در آبان سال 1000 همین امسال این به اصطلاح آمار گرفته شد. من فقط یه نکته را خواهم گفت. از مردم پرسیدن که شماها به اصطلاح داشتن مرجع تقلید رو میخوام بگم که نوع تعامل مردم یه شهر نسبت حتی مباحث فقهی با اون چیزی که در مجامع علمی مطرح میشود اون نیست. از مردم پرسیدن که شما به داشتن مرجع تقلید قائل هستین یا قائل نیستین، معتقد هستین یا معتقد نیستین. فقط من حتی اکثر شهرها حدود 31 استان رو این آمار شامل میشه، من فقط مردم چون تهران و مشهد رو مثال زدم فقط نام میبرم. مردم تهران 62% گفتن خیر، نیازی نیست. درست. مردم مشهد 36% گفتن خیر، نیازی نیست. شما همین نکته رو خیلی از این میشه تحلیل کرد، باورهای مردم اون شهر رو نسبت به این مسئله که یکی از نمادهای دینه دیگه. درست؟ که خب ممکنه الان که میگم، نه اینکه مردم مثلا اونجا پاسخ دادن من نماز میخونم، بعضی نماز میخونن، اما اگر گفتن که شما نماز میخونین معتقد به مرجعی هستین، طبق یک رساله انجام میدهید و اصلا این مرجع تقلید داشتن و رساله داشتن، رساله خاص داشتن نیاز هست، مردم تهران 62% پاسخ دادن نه نیازی نیست. تنها مردم تهران و مردم عوام تهران نماز میخونن اما از روی رساله ها نیست. درست؟ همونطوری که گفتم این مباحث فقهی که در به اصطلاح مجامع اکادمیک مطرح میشود آیا در بین مردم هم همون باور هست و اعمال میشود یا نه یه چیزی دیگری هست. حالا بحث خودم در بحث مباحث کلامی هم به همین شکل، بسیاری از باورها در سطح عموم مردم یا از روی انگاری که وجود دارد، انگاری که برای خودشان انگاشتن، یا از روی مباحث دیگر تبدیل به باور می شود. درست؟ و کأنه این باور و این کسایی که به این مسئله باور دارن اصلا بیگانه از این تمام این مباحثی که در رابطه با مباحث کلامی گفته میشه، بعد از این بیگانه هن. تنها ما این همه مباحث کلامی، این همه مباحثی که اعتقادی که نگاشته میشود، تنها فقط برای خودمان مینگاریم، نه برای مردم. و مردم چیزی دیگری رو باور و بهش رسیدن. اما چیزی که تو مجامع علمی گفته میشود، فقط در همون مجامع علمی و در همون کتابای علمی محصول میماند. به چنین مباحثی ما تحت عنوان مباحث کلامی عمومی شده نامگذاری میکنیم. جا دارد که نکته که دغدغه من بود، جا دارد که در ارتباط الهیات شهر به این مباحث هم پرداخته بشود و شاید هم گره از خیلی از مشکلات این بگشاید. من تا چه مقدار وقت هست آیا استاد؟ به هر حال این مباحث دغدغه‌ای بود که من خواستم فقط طرح بکنم این مسئله رو، و انشاءالله اگر وقتی بود و دوستان، اگر در واقع من فقط طرح مسئله کردم، حالا دوستان دیگر دوست دارم که دوستان دیگر در این حوزه ورود پیدا بکنن و الهیات و شهر رو از این منظر ببینن. دو نکته مطرح کردم، یکی مواجهی که مردم نسبت به دین و نمادهای اون دارن، یکی این که مردم شهرهای مختلف اعتقاد و باورهای مختلفی که دارن آیا اینا بر چه اساسی هست. نکته که من دوست و عزیزم جناب آقای سانجد اون روز مطرح کردم این بود، نگاه کنین شما بسیار اتفاق می افتد که مردم یه شهر در مسافرت یا در مهمانی یا در به اصطلاح مواجهه دیگری مواجه میشن با مردم شهری دیگر، نوع سبک و نوع باور و نوع پندار و نوع کردار مختلفی میبینن که نسبت به پندار و رفتار و گفتار خودشون ممکنه سازگاری نمیبینن، و از اون جایی که رفتار و کردار و پندار خودش رو عین دین میبیند، بنابراین اون فرد مقابل را ممکنه به این نام بیانگارد که اون طرف متدین نیست. و شما میبینید که بسیاری از این مجادلات، بسیاری از این گفتگوها، بسیاری از این بگومگوها از این قبیل هست. یعنی اون نگاهی که ایشون در اون منطقه وجود داره و اون باوری که بهش رسیده با اون نگاهی که اون در اون منطقه به اون باور رسیده در تضاد میبینه، این نگاه ها وجود داره. و حالا که اگر ما درست بیاندیشیم، اون البته من نمیخوام این به اصطلاح نظریه جناب آقای دکتر حسین کمالی رو تایید بکنم که شهر، منطقه و طبیعت در باورهای مردم هم ممکنه تغییر بده، این رو نمیخوام اون رو تغییر بکنه، اما ما چه بخوایم چه نخواهیم این مباحث وجود داره. شما الان به عینی میتوانید ببینید که مردم مسلمانی که در مثلا فرض بکن در اروپا زندگی میکنن با نوع زندگی و نوع سبک متدینانه ای که و زیست متدینانه ای که در یک شهر مذهبی زندگی میکنن یکی هست، یکی نه نیست. و بسیاری از مردم شاید هم این تو این شهر مذهبی زندگی میکنن، زیست متدینانه در شهر مذهبی دارن، اگر مواجهه بشن با اون زیست تصور این داشته باشن که اون اصلا خلاف دینه، ولی که در نظر دیدگاه اون آقا در اونجا در زندگی میکنن یک فرد متدین و زیست خودش رو زیست متدینانه نمیدونن، چرا در اون منطقه داره زندگی میکنن. آیا این واقعا به همین شکل هست؟ بازم من توصیه میکنم که دوستانی که الهیات شهر را پی میگیرن این مباحث را هم پی بگیرن. من از همینجا صحبت من رو پایان میبرم. خیلی ممنون و تشکرم مجددا از این که من دعوت کردین در این نشست.
خیلی
ما اتفاقا وقت مخواستم بذارم که برای همین که خودم استفاده بکنم که این مسئله که من برای خودم تر مثلا این مسئله یه خورده بازتر بشود و در واقع من راهنمایی بشود. این باش
این دیدگاه آقای کمالی میفرمایید، اون دیدگاه برخی از آقایی که میگن معرفت دینی باید اصلا این متفاوتی به اون نمیخواد برسه، اون نزدیک میشه دیگه این با معرفت دینی.
البته ایشون بیشتر اون متن کتاب رو که من ملاحظه کردم با اندک به اصطلاح آشنایی که با مباحث این چنینی دارم دارم مطرح میکنم، اما اجمالا چیزایی که به دست دادم ایشون در واقع به نحوی زیست متدینانه رو در خود شهر تهران در جنبه های مختلف نگریسته، حتی مدرسه در اتفاقا در عصر همین دو قرن اخیر رو مطالعه مورد مطالعه قرار داده تا انقلاب اسلامی، مثلا این رو به مطالعه قرار داده در عصر قاجار، این اندیشه مدرسه یا مکتب فلسفی که در تهران انعقاد شده و اونجا فعال بوده، این چقدر در تدین مردم تأثیر داشته، در باورهای مردم تأثیر داشته. این یکی از سرفصلاش همینه. و مباحث و مدارس و افراد به اصطلاح باورهای مختلفی که وجود داره در یک شهر، مثلا شما نگاه کنید، خب برخی از مباحثش ممکنه قابل توجیه باشد. شما نگاه بکنید، مثلا فرض بکن شما اگر در پاکستان اگر زندگی بکنین، شاید بر نتابین یک فردی که مسیحی اونجا زندگی بکند یا یک فرد یهودی اونجا زندگی یا فرد ارمنی یا مثل زرتشتی، شاید بر نتابین. اما شما در لبنان میبینید که مجموعی از این نهله‌های فکری در یک منطقه دارن با هم دیگه زندگی کنن و سالی انسان با هم زندگی کردن و هیچ مشکلی هم ندارن. درست؟ شما نوع زیست اونا چه شکلیه که با نوع زیست این منطقه فرق داره؟ این منطقه اگه یک یهودی رو ببینن یا یک مسیحی رو ببینن بر نمیتابن. درست؟ در بیشتر ایشون در این حوزه ورود پیدا کرده و مباحث رو مطرح کرده. البته خب باید این کتاب رو کاملا مطالعه کرد و بعد قضاوت کرد.
خیلی متشکرم.